بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجزل لنا فيه من الحسنات واخلنا فيه من السيئات واملأ لنا ما بين طرفيه حمدا وشكرا واجرا وزخرا وفضلا واحسانا. در پی تفسیر و شرح دعای ششم از دعاهای صحیفه سجادیه بودیم، دعای امام سجاد که در هنگام صبح و غروب قرائت می کردن و دعا می کردن و از خدا چیزهایی رو طلب می کردن. رسیدیم به جمله چهاردهم. در جمله چهاردهم امام به خدا عرض میکنن خدایا حسنات ما را در این روز بسیار گردان و ما را در این روز از بدیها دور دار و همه ساعات روز ما رو از آغاز تا انجام در حمد و سپاس و اجر مصروف دار و خدایا از فضل و احسان خود ما رو مستغرق کن. اجزل یعنی زیاد کن، افاضه کن، توسعه بده به ما. امام به خدا عرض میکنن در این روز به ما فراوان از حسنات و نیکی ها بده و میدونیم که زیاد شدن حسنه در پی کارهای خیره. بیکار بی عمل اجر و مزد و حسنه‌ای در کار نیست. انسان باید کاری انجام بده، لا اقلش این است که نیت خیر داشته باشه، که مگر حق تعالی به فضل خودش بر اساس نیت‌های خیر و در پی اونها اعمال خیر برای انسان حسنه مقرر کند. در واقع ما از خدا می‌خوایم که کارهای خیرمون افزون بشه، اطاعتمون زیاد بشه. وقتی اینها زیاد شد طبعا حسنات هم زیاد میشه. بعد امام عرض میکنن به خدا و اخلنا فیه من السیئات، خدایا ما رو در این روز از بدیها دور دار. امام میخوان بفرمان که انسان به گونه ای باید ساخته بشه و به گونه ای باید خودش رو آماده کند که به برکت این آماده سازی و ساخته شدن درونی ریشه سیئات در انسان خشکانده بشه، جوری بشه که انسان اصلا تمایل به بدیها نداشته باشه، برای کسب اون بدیها تلاش نکنه. خب پس امام از خدا طلب میکنن که حسنات رو برایشون در این روز زیاد کنه و او را از بدیها دور داره. وقت سیئه و حسنه معنای عام می داره، یعنی هر خوبی را حسنه میشه برش اطلاق کرد، هر بدی را میشه برش سیئه اطلاق کرد. از اعتقادیات، خوبی ها و بدی های اعتقادی، خوبی ها و بدی های عملی و رفتاری، خوبی ها و بدی های اخلاقی، تمام اینها رو شامل میشه. در دعا هم در نماز به خدا عرض میکنیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، خدایا حسنه و خوبی ها در دنیا و آخرت به ما بده. حالا البته اگه مستاقی هم براش تعیین کنن، در این حال خود حسنه و خود سیئه یک معنای عام و شاملی دارد. بعد در همین جمله چهاردهم ادامه میدن، امام به خدا عرض میکنن واملأ لنا ما بین طرفیه حمدا و شکرا، خدایا همه ساعات روز ما رو از آغاز تا انجام در حمد و سپاس و اجر مصروف بدار. یعنی ما این روز تمام حرکات و سکناتمون در راستای رضای تو باشه، حالا یا حمد کنیم یا شکر کنیم یا کاری کنیم که مستحق اجر باشیم، یا مثلا ذخیره کنیم برای خودمون کارهای خیر. خدایا تو به ما فضل و احسانت رو مثلا در این روز مرحمت کنی. سر تا سر روز ما در حد پر و فراوان و ملع، یعنی پر کن در این روز. این اول روز و آخر روز رو امام دو طرف و دو حد یک ظرفی فرض کردن که درون این ظرف چه چیزی ریخته بشه، حمد و شکر و اجر، و که مظروفش همه معنویات و کارهای خیر، اونم در حد فراوانی باشه، که وقتی این ساعتها و روزها یعنی این ظرفهای زمان رو در روز قیامت درشو باز میکنن، انسان در تمام اونها پر ببینه خیر و برکت رو. جمله 15. اللهم یسر علی الکرام الکاتبین معونتنا. خدایا زحمت ما رو بر کرام الکاتبین آسان گردان. عرض کردیم قبلا و الان هم تذکرن عرض میکنیم که خدای تعالی فرشتگانی دارد که برخی از اونها کرام کاتب هستند، نویسندگان گرامی. کار این کرام کاتب چیه؟ نوشتن و یادداشت کردن اعمال بندگان، آنچرا که از کارهای خیر یا بد انجام میدن اونها رو یادداشت میکنن. و جالبش این است که اینها عکس العمل و واکنش هم نشان میدن نسبت به کارهای ما. یعنی اگر گناه انجام بدیم نعوذ بالله، بر اونها سخت میگذره یادداشت کردن این کار، براشون سخته. این نویسندگان گرامی که در قرآن از اونها بدین گونه یاد شده، ان علینا لحافظین کرام الکاتبین، بر ما گمارده شدن محافظین، اون نویسندگان گرامی که در طول عمر ما اینها مشغول یاد داشتن. و هر کاری که ما بکنیم، ما در واقع مثل کسانی که املا میگن و ادهی هم می نویسن، دیکته میگن ادهی هم می نویسن، ما در طول عمرمون با قول و عملمون مشغول گفتن هستیم. هم اعمال ما هم گفتار ما گویاست و فرشتگان کاتب هم مشغول نوشتنن. خودشون کار زشت انجام نمیدن، خودشون کرام کاتب، فرشتگان برگزیده خدا، پاک معصوم. حتی کار غیر مفید این فرشتگان انجام نمیدن، تا چه رسد به کارهای زشت. و حالا اینا میخوان یادداشت کنن اعمال ما بندگان را. در بعضی روایات دارد که انهم اذا کتبوا الحسنات سعدوا بها فرحین و عرضوها علی ربهم مسرورین. این فرشتگان الهی وقتی که کارهای خیر ما رو می نویسند، بالا میرن به آسمان و عرضه میکنن کارهای ما رو، خیر، کارهای خیر ما رو بر پروردگار، در حالی که مسرورن، خوشحالن. وقت در این روایت دارد که و اذا کتبوا سیئتن، وقتی که کار بدی ما انجام میدیم، سعدو بها و جمین، این عمل زشت ما رو و سیئه رو بالا میبرن. و جمین یعنی در حالتی که از شدت حزن و غم ساکتن، محزونین. فیقول الله عز و جل ما فعل عبدی، در این روایتی که در توضیح کلام امام سجاد نقل میکنیم، در این روایت دارد که خدای تعالی به این فرشتگان نویسنده میگه بنده من چه انجام داد، چه کار کرده. فیسکتون، اینا ساکت میشن از شدت غم و ناراحتی. حتی یسالهم ثانیم و ثالثا، دفعه دوم خدا سوال میکنه، دفعه سوم، اینا یه مرتبه یقولون الهنا انت ستار على عبادک، خدایا تو ستاری، عیب بندگان را میپوشانی. و قد امرت به ستر العیوب، تو ما را امر کردی که عیب ها را بپوشانی. فستر عیوبهم و انت علام الغیوب، خدایا عیب این بندگان را بپوشان، تو علام الغیوبی، تو خوب میدانی، نیازی به گفتن ما نیست و توضیح دادن ما نیست. و لهذا یسمون کراما کاتبین، از همین رو به این نویسندگان میگن نویسندگان گرامی. بعضیا خیلی خوش خدمتن به اصطلاح خودشون، تا کسی کار زشتی میکنه به سرعت خبر میبرن برای مسئول و برای اون عرض میکنم که مقام مافوق. اما این فرشتگان الهی به امر خدا اینجوری تربیت شدن و ساخته شدن که ستر میکنن و میپوشانن عیب انسان رو. البته این روایات در واقع همه روی سخنش با ما بندگانه، و الا در پیشگاه خدا این گونه نیست که خدا نداند و در اون تشکیلات تغییر و تحولاتی اتفاق بیفته و اینها در واقع درسیست برای ما و شما که متوجه باشیم، کاری نکنیم که این فرشتگان الهی ناراحت بشن. ما روز قیامت ممکنه در حالی محشور بشیم که عده زیادی از ما ناراحتن، در حالی که ما اصلا توجه نداشتیم به اینها، من جمله همین فرشتگان محبوب الهی هستند. خب برگردیم به صحیفه و جمله 15 هم به خدا عرض میکند حضرت سجاد علیه السلام: اللهم یسر علی الکرام الکاتبین معونتنا، خدایا زحمت ما رو بر کرام کاتبین آسان کن. زحمت ما رو آسان کن یعنی چه؟ یعنی اینکه ما بندگان وقتی کارهای خیر انجام میدیم، اونها درسته تو زحمتن به خاطر اینکه کارهای ما رو یادداشت میکنن، یه وظیفه‌ای دارن انجام میدن، تکلیفی به گردنشونه، در این حال خیلی براشون سهل و آسان است یادداشت کردن کارهای خیر ما. نه سهل و آسان، بلکه خوشنود میشن و خدمت خوبی تلقی میشه. اما وقتی که کار بد انجام میدیم خیلی براشون سخت میاد. اینی که امام سجاد از خدا میخوان که زحمت ما رو بر کرام کاتبین آسان کن. به چه شکل آسان بشه؟ به این شکل که ما کارهای خیر انجام بدیم. بعد امام عرض میکنن: وَمْلَأْ لَنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا صَحَائِفَنَا، خدایا پر کن برای ما از نیکی‌ها نامه‌های اعمال ما رو. وَمْلَأْ یعنی پر کن، حسنات هم که مشخصه، صحائف جمع صحیفه به معنای نامه هست که منظور نامه اعمال ماست. حسنات کارهایی رو میگن که ماها رو به خدا نزدیک میکنه. صحائف هم که در قرآن ازشون یاد شده، از صحف و نشرت سوره تکویر آیه 10، از خدا میخواهیم که خدا یا نامه اعمال ما رو با کارهای خیر پر کن. ولا تخزنا عندهم به سوء اعمالنا، خدایا ما رو به کارهای زشت ما نزد فرشتگان رسوا مکن. خز به معنی گرفتاری که سر از رسوایی در بیاره. خود کار زشت و گناه یه گرفتاریه، از اون بدتر اینه که این افشا بشه و انسان رسوا بشه، و این خیلی بده که هم انسان کار زشت انجام بده و همین کار زشتش افشا بشه، که این افشا شدنش خیلی به زیان انسان تمام میشه. حالا در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام سوال کرده شخصی، سألته عن الملکین، از امام صادق سوال کرد از این دو فرشته که اعمال ما رو می نویسن: هل یعلمان بالذنب اذا اراد العبد ان یعمله او الحسنه؟ به امام عرض میکنند که این دو فرشته آیا قبل از اینکه ما کاری رو انجام بیدیم از خیر یا شر، همینقدر که اراده میکنیم این کار خیر رو یا این کار شر رو انجام بیدیم، اونا قبل از عمل خبر دارن؟ فقال علیه السلام، امام فرمودن: ریح الکثیف و ریح الطیب سواه. امام پاسخ این شخص رو با یک سوال آغاز کردن، فرمودن آیا بوی بد با بوی پاکیزه یکسانه؟ فقلت لا، این شخص عرض میکنه نه. امام فرمود: ان العبد اذا هم بالحسنه، انسان وقتی که قصد میکند کار خیری انجام بدهد، خرج نفسه طیبت الریح، نفس این آدم با بوی پاکیزه از دهانش خارج میشه. تا بوی پاکیزه از دهان این انسان که نیت کار خیر داره خارج میشه، این فرشته دست راستی به فرشته دست چپی میگه توقف کن، اینجا دیگه نوبت نوشتن تو نیست. چرا؟ چون این شخص قصد کرده که کار خیر انجام بده، وقت یادداشت میکنه براش. و اذا هم به سیئه، ولی وقتی انسان قصد میکند کار بدی انجام بده، بوی بد از دهان او خارج میشه. اینجا اون فرشته که دست چپ هست به فرشته دست راسته میگه دیگه حالا تو متوقف شو که حالا این کار بدی میخواد انجام بده و باید به عنوان کار بد کارش یادداشت بشه. پس بنابراین این دو قبل از انجام کار از سوی بندگان به واسطه اون نیتی که این کرده آگاه هستن. حالا امام سجاد به خدا عرض میکنه خدایا ما رو رسوا نکن در نزد این فرشتگانت با اعمال بدی که انجام میدیم. در جمله بعد امام به خدا عرض میکنن اللهم اجعل لنا فی کل ساعت من ساعاته حظا من عبادک و نصیبا من شکرک و شاهد صدق من ملائکتک. خدایا در هر ساعت از ساعات روز برای ما بهره ای از بندگانت و توفیق شکر مرحمت فرما و گواهی راستگو از فرشتگانت بر ما بگمار. سه چیز امام در این دعا و در این جمله 16 هم از خدا میخوان. یکی این که اجعل لنا فی کل ساعت من ساعتهی حظا من عبادک، در هر ساعتی و هر لحظه از این لحظه های امروز برای من حظی از بندگان خودت قرار بده. دو، نصیبم من شکرک، نصیبی و بهره ای از شکر خودت. سه، و شاهد صدق من ملائکتک، گواه راستگویی از فرشتگانت برای من قرار بده. پس سه چیز رو امام میخوان. و اما تفسیر این سه چیز، حظم من عبادک، اگر جمله این گونه باشد خدایا برای من قرار بده حظی از عباد و بندگان خودت. حظ از عباد و بندگان دو تفسیر براش شده. یک، یعنی من از محضر بندگان شایسته تو استفاده کنم در ساعاتی از شبان روز، اونها رو الگوی خودم بگیرم، هدایت بشم. خب مسئله مصاحبت و رفاقت و گرفتن صفات و ملکات و حرکات از همنشین خیلی مهم و مؤثر هست. با بندگان خوب نشستن انسان رو به یاد خدا میندازه. از حضرت عیسی سلام الله علیه سوال کردن یا روح الله من نجالس، با چه کسانی بنشینیم؟ او چند تا ویژگی ذکر کرد، من جمله گفت من یذکرکم الله رؤیته، با کسانی نشست و برخاست کنید که دیدار اونها شما رو به یاد خدا بندازه. و حزن من عباده که امام سجاد در این جمله 16 هم خدا عرض می کند، یعنی خدای ما با کسانی نشست و برخاست کنیم که اینها در هدایت ما، نورانیت ما، اعتقادات ما و بر اعمال خیر ما فایده داشته باشن، نصیبی از اینها داشته باشیم. این یک معنا. بعضی ها گفتن منظور از این که حظی ما از عبادتو داشته باشیم، یعنی ما خدمت کنیم به بندگان تو در بخشی از این ساعات روز، خدمت کنیم به بندگان تو، قضاء حاجت کنیم، رفع نیازها و مشکلات مؤمنین کنیم، از این طریق بهره از بندگان تو ببریم، یعنی بهره از حیث خدمت به بندگانت ببریم. پس من عباده کو دو رقم تفسیر کردن. حالا بعضی نسخه های صحیفه سجادیه عوض من عبادک داره من عبادتک، جمله این گونه میشه خدایا قرار بده در هر ساعتی از ساعات امروز برای من بهره از عبادت خودت. و اگه عبادتک باشه که معنا روشنه، این خدایا بخشی از ساعات و اوقات روز من به عبادت و بندگی تو بگذرد، که منظور تلاوت قرآن، ذکر، نماز امثال ذالک است. خب این هم از این. بعد چرا حزن فرمود امام علیه السلام؟ خدایا قرار بده در هر ساعتی از ساعت روز حزی از عباد و بندگان خودت یا حزی از عبادت خودت، چرا حزن فرمود؟ علتش اینه که واقعش اینه ما نمیتونیم، نه زمان و مکان اون گسترش و سعه رو دارن و نه اینکه ما اون استعداد رو داریم که بتونیم بهره تام ببریم از بندگان خدا، یا اگر من عبادت خوندیم بهره تام از عبادت خدا ببریم. علتش این است که ما خب چقدر خدا رو میشناسیم؟ به همون میزانی که میشناسیم هم عبادت نمی کنیم خدا رو، معرفت ما نسبت به خدا ناقص. با همین معرفت ناقص اگر خدا رو عبادت کنیم میشه عبادتمون ناقص، میشه حظ و بهره ای از عبادت داریم ما. و اگر به همین اندازه ناقص هم که میشناسیم خدا رو عبادت نکنیم که دیگه بد از بدتر. اینه که امام سجاد به خدا میگن خدایا برای ما بهره ای از عبادت خودت، یا من عبادک، یعنی بهره ای از الگو گرفتن از مردان خدا به ما مرحمت کن. مثلا امام حسین الگوی ماست، خب حالا اگر ما بخوام از این عباد، از این عبد الهی، از رسول خدا که عبده و رسوله میگیم بخوام بهره ببریم، میتونیم تمام حرکات و سکنات و همه چیزهای پیغمبر رو ما الگو بگیریم. توانشو داریم، همتشو داریم، توانشو داریم. تازه اگه همتش هم داشته باشیم توانش رو نداریم. پس این است که ما نمیتونیم اون تمام بهره رو ببریم، ولذا حزن فرمود. و در جمله بعد فرمود و نصیبم من شکرک، در همین جمله 16 هم چند جمله رو ذکر کرده، خدا عرض میکند و نصیبم من شکرک، خدا یا نصیب از شکر خودت رو، چون امکان شکر به طور حقیقی وجود نداره. و همچنین به خدا عرض میکنن و شاهد صدق من ملائکته، خدایا برا من گواه صادقی از فرشتگانت قرار بده. گواه صادق یعنی کسی که در شهادتش تام و کامل باشه. و صدق در اینجا به معنی راستگوی تنها نیست، بلکه یعنی هر چی خیر و خوبی گمان میره در او باشه، نه تنها صدق در گفتار. لذا به خدا عرض میکنه خدایا گواهی راستگو از فرشتگانت بر ما بگمار. خب جمله 17 هم اللهم صل علی محمد و آله و احفظنا من بین ایدینا و من خلفنا و عن ایماننا و عن شمائلنا، تا آخر جمله 17 هم به خدا عرض میکنه خدایا درود بفرست بر محمد و آل او و ما رو از پیش رو و پشت سر و راست و چپ و از همه سو حفظ کن، چنان که ما رو از گناه محفوظ دارد. خدایا ما رو از همه طرف جوری حفظ کن که با حفظ تو از گناه محفوظ باشیم و به طاعت تو راه نما باشیم، و به گونه ای ما رو حفظ کن که دوستی تو را در دل ما جای دهد. خب حالا اینکه امام اول صلوات میفرستن و بعد به خدا عرض میکنن خدایا ما رو از همه طرف حفظ کن، از جلو، عقب، طرف راست، طرف چپ، و بعدم میفرمان و من جمیع نواحینا، از همه سو ما رو حفظ کن، این عنایت به چه چیز دارد امام؟ ظاهرا عنایت دارن به اون گفتار شیطان در پیشگاه خدا. شیطان وقتی از درگاه خدا رانده شد، بعد از این رانده شدن نیز کارهای زشتش دیگه بیش از اون قبل بروز کرد و باطن خودش رو نشان داد. گو این که بر خدا مخفی نبود، اما به مرحله فعلیت رسوند. یکی این که به خدا گفت خدایا تو مرا گمراه کردی، با این که در واقع این خودش با هوای نفسی که داشت، با تکبری که داشت، با حسادتی که نسبت به مقام حضرت آدم و نورانیت او و باطن او داشت، حسادتی که داشت، اینا باعث بدبختی شد. در واقع خودش خودشو گمراه کرد. اما به خدا گفت خدایا تو مرا گمراه کردی. و فرق حضرت آدم با شیطان اینه. حضرت آدم وقتی دوچار اون لغزش شد با بانوی بزرگوارش جناب حوا به خدا عرض کردن ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، خدایا ما خودمون به خودمون ظلم کردیم. آدم نسبت لغزش و بدی رو به خودش داد، شیطان بعد از اون گمراهی به خدا گفت خدایا تو منو گمراه کردی. آدم های متکبر و خودخواه هیچ وقت حاضر نیستن بپذیرن که اونا اشتباه کردن. شیطان گفت خدایا تو منو گمراه کردی. وقت بعد در سوره اعراف آیه 16 و 17 شیطان بعد از گمراهی به خدا اینجوری میگه، میگه فبما اغویتنی، خدایا به خاطر اینکه تو منو گمراه کردی، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من میرم سر راه مستقیم تو در کمین انسانها و مؤمنین و مسلمانها مینشینم، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، خدایا از همه سو به این بندگان تو حمله میکنم، از پیش رو، از پشت سر، از طرف راست، از طرف چپ، خلاصه اونجوری اینها رو محاصره میکنم که ولا تجدو اکثرهم شاکرین، اکثر اینها نمیگذارم شکرگزار تو باشن. حالا که من گمراه شدم همه رو گمراه میکنم. اینم از ویژگی های انسان و موجود حسوده. موجود حسود چه انسان و چه غیر انسان کارش اینه نه به خودش خیر و خوبی میرسونه و نمیتونه به دیگران ببینه خیر و خوبی رو. این موجود حسود به خدا گفت من چنین میکنم. وقت در کتاب شریف تفسیر مجمع البیان طبرسی جلد 3 و 4 صفحه 404 روایتی رو نقل کرده از امام باقر در ذیل همین آیه 16 و 17 سوره اعراف که شیطان میگه از جلو رو، پشت سر، طرف راست، طرف چپ حمله میکنم، این منظور چیه؟ امام فرمودن این که میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از پیش رو به اونها حمله میکنم، یعنی شیطان آسان میکنه و مردم رو سهلنگار میکنه نسبت به امر آخرت، چون آخرت پیش روی ماست، ما ها مسافری هستیم داریم جلو میریم، هر نفسی که میکشیم، قدمی که میکشیم به قبر نزدیک میشیم، به قیامت نزدیک میشیم، ولذا قیامت پشت مقابل روی ماست، پیش روی ماست. شیطان گفت من از پیش روی اینا حمله میکنم. امام باقر میفهم منظورش این است که یعنی اوهون علیهم امر الاخره، من آسان و ساده می انگارم در ذهن اینها مسئله آخرت رو، که اینها با آخرت با ساده اندیشی برخورد کنن، جدی نگیرن آخرت رو. و من خلفهم، امام باقر میفرمان این که شیطان میگه از پشت سر به انسان حمله میکنم، یعنی آمرهم به جمع الاموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم، خدایا من اینها رو از پشت سر مورد هجوم قرار میدم، یعنی امرشون میکنم بندگان تو رو که مال جمع کنن و بخل بورزن به این مال، از این که اداء حقوق کنن، بعدم این مال ها میمونه برای ورثه، ورثه که حقوق الهی این شخص رو یا میدانند و نمیدن به خاطر طمع و بخلی که دارن، یا اصلا خبر ندارن که باباشون و این شخصی که براشون ارث گذاشته چه حقوقی به گردنش هست، ولی زا اینها حقوق تو و حقوق ناس به گردنشون هست که به قیامت میان. و عن ایمانهم، امام باقر میفهمان این که شیطان گفت از طرف دست راست به انسان رو حمله میکنم، یعنی افسد علیهم امر دینهم به تزیین ضلاله و تحسین شبهه، مسئله دین رو بر اینها فاسد میکنم، دین رو برای اینها یه چیز فاسد و غیر سالمی قرار میدم. به چه شکل؟ به این شکل که ضلالت و گمراهی و چیزهای شبهناک، بحثهای کفرآمیز و شرکآمیز و عرض میکنم الحادی و خلاصه کارهایی که بنیان عقیده و فکر اینها رو سست میکنه، مطالعه کردن کتابهای شبهناک، شنیدن سخنرانیها و نوارهای افرادی که به اعتقادات انسان لطمه میزنن، گوش کردن به رادیو و فرستنده هایی که اعتقادات مؤمنین و مسلمان ها رو میخوان خراب کنن تا از این طریق اونها رو بی‌هویت کنن و مورد تهاجم فرهنگیشون قرار بدن و از فرهنگ اصیل ناب اسلامی اونها رو تهی کنن و بعد اون فرهنگ افن و کثیف و متعفن خودشون رو در درون اینها قرار بدن. و اول باید پایه های اعتقادی اینها رو سست کنن. شیطان میگه من اینو عهده دارم، من این تهاجم فرهنگی رو عهده دارم که امر دین رو بر اینها مشتبه میکنم، فاسد میکنم به جوری که دیگه یک دین همراه با خرافات عرض میکنم با پایه های سست و بدی داشته باشه. و عن شمائلهم، شیطان گفت من از سمت چپ بر انسان ها حمله میکنم، بر مسلمان ها و مؤمنین و به کسانی که به تو خدا گرویدن، به این شکل به تحبیب لذات علیهم و تغلیب شهوات علی قلوبهم، خدا یا کاری میکنم که این لذت های زودگذر و آنی در چشم اینها محبوب جلوه کنه، شهوات رو برای اینها غلبه میدم در دلهاشون و فکرهاشون و مرکز فرماندهی بدنشون که قلبهاشون باشه، شهوات رو بر اینها جوری غلبه میدم و لذتها رو جوری در ذهن اینها محبوب میکنم که اینها دیگه فرصت و اجازه به خودشون ندن که نسبت به مسائل معنوی تفکر و توجه داشته باشن. با توجه به این کاری که شیطان تعهد کرده انجام بده، یعنی از همه طرف حمله میکنه، وقت طبیعی است که ما باید از همه طرف به خدا پناه ببریم و چون انسان از همه جانب از شر شیطان حفظ شد، اون وقت این موجود آماده میشه برای کارهای خیر. ما مادامی که تأمین نداشته باشیم از نفوذ دشمن، مادامی که تأمین نداشته باشیم از آزار دشمن، چجوری میخوایم به کار خیر مشغول بشیم؟ شما یک نماز اگر در یه جایی میخواید بخونید که از اطراف با شما حرف میزنن، تلفن زنگ میزنه، تلویزیون روشن هست، بچه صداتون میزنه، کسی دیگه کارتون داره، همه عوامل حواس پرتی فراهم هست، واقعا شما میتونید تو این فضا به طور طبیعی دو رکعت نماز با توجه بخونید؟ حالا اولیاء خدا رو ما کار نداریم، صحبت خودمون است و شما که بندگان عادی خدا هستیم، اگر نگیم گناهکاریم، اگر نگیم بنده های پستی هستیم، لااقل بنده های عادی، بندگان عادی نمیتونن توی فضای اینجوری که از اطراف مورد هجوم قرار گرفتن عبادت کنن خدا رو. دو رکعت نماز نمیشه توی این حالت خون، تا چه رسه به کارهای دیگر. حالا شیطان میدونه چه میکنه، از همه طرف برای ما فضا رو، محیط رو آلوده میکنه، متشنج میکنه که نتونیم کار خیر انجام بدیم. خب ما از خدا طبق رهنمود امام سجاد علیه السلام در این جمله 17 از خدا میخواییم که ما رو حفظ کند، میگیم وحفظنا، خدایا ما رو حفظ کن. امام سجاد در این جمله 17 چنین به خدا عرض میکند، وحفظنا من بین ایدینا و من خلفنا، از جلو و از عقب، و عن ایماننا از طرف راست، و عن شمائلنا از طرف چپ، و من جمیع نواحینا، خدایا از همه سو هیچ راه نفوذ نداشته باشه شیطان. خب چه کنی ما رو حفظن، حفظی که سه ویژگی داشته باشه. خدایا ما رو از اطراف به گونه حفظ کن که این سه خصوصیت رو داشته باشد، یک عاصمن من معصیتک، ما رو از گناهان حفظ کن، جوری ما رو محافظت کن که در اثر محافظت تو ما از گناه تأمین پیدا کنیم. دو هادیان الی طاعتک، وقتی انسان از گناه تهی شد، وقتی ظرف وجود ما از آلودگی ها خالی شد، حالا میشه تو این ظرف چی ریخت؟ اطاعت خدا و بندگی خالص او رو ریخت. هادیان الی طاعتک، جوری ما رو حفظ کن که ما رو هدایت کنه به سوی طاعت و بندگی تو، مستعملا لمحبتک، خدایا به گونه ای ما رو حفظ کن که دوستی تو را در دل ما جای دهد. خب وقتی راه نفوذ شیطان در وجود انسان بسته شد، اون وقت در این ظرف قلب و وجود جای محبت خدا خواهد بود. پس به طور منطقی امام یک بیان شیوا و شیرینی رو در اینجا با خدا عرض میکنم که رهنمودی هم برای ما هست. خدایا ما رو از همه طرف حفظ کن، وقتی حفظ کرد خدا ما رو، وقتی که معصیت نمی کنیم، وقتی معصیت نکردیم زمینه برای اطاعت فراهم میشه، وقتی زمینه برای اطاعت فراهم شد مستعملا لمحبتک، وقتی در اثر اطاعت ما قرب به خدا پیدا میکنیم، وقتی قرب به خدا پیدا کردیم محبت ما به خدا زیادتر میشه. هر چی به خدا نزدیکتر بشیم محبت ما به خدا بیشتر میشه، هر چی از خدا دورتر بشیم، به مثل معروف میگن وقتی از چشم طرف رفت از دلش هم میره، این است که انسان وقتی از خدا دور میشه محبت خدا هم از دل انسان بیرون میشه. به هر حال این محافظت که در این جمله امام سجاد از خدا طلب میکنن، از همه جهات میخوان که خدایشون رو حفظ کنه، و من و شما هم به طریق اولا باید یه همچین دعای به پیشگاه خدا داشته باشیم. علتش اینه، انسان تا جنس ارزشمندی نداشته باشه هیچ وقت از راه زن نمی ترسه. اگر کسی هیچی پول همراهش نیست، یه لباس مندرس و کهنه همراهش، این دیگه از دزد نمی ترسه. حالا دزدن بیاد چیزی نیست که ببره. چه کسی از دزد می ترسد؟ اون کسی که کالای گران قیمت و نفیسی همراهش هست. چه کسی از شیطان می ترسه؟ وقتی کسی کالای ایمان و محبت و عشق خدا رو داره. وقتی انسان محبت و عشق خدا رو داشت، وقتی دیگه از خدا میخواد که او رو حفظ کنه. بنابراین ما و شما که به فطرت الهی من چنین کیمیایی و چنین گوهری رو واجد هستیم، به تبع اماممون حضرت سجاد از خدا باید چنین بخوایم. و چه اشکال داره که انسان در قنوت نمازش، در دعاها، این جمله رو حفظ کنه و بخونه، بگه اللهم صل علی محمد و آله و احفظنا من بین ایدینا و من خلفنا و عن ایماننا و عن شمائلنا و من جمیع نواحینا حفظا عاصما من معصیتک هادیا الی طاعتک مستعملا لمحبتک. انسان این رو در نمازها بخونه، در موقعیت های مختلف بخونه، و خودش رو در واقع به این وسیله تأمین بده، تضمین کنه و در حرز قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد ماها رو از شر شیطان و نفس هم اماره و همه شیطان صفتها و وسوسه کنندگان حفظ بفرما. خدایا شوق طاعت خودت رو به ما مرحمت بفرما، محبت خودت را بیش از پیش به ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.